په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسیده. بل زما همکار جاوید نعیمی مختوری زنو ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم.
با سلام و صبح همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد. با مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز یک شنبه 20 سرطان سال 1400 هجری شمسی و 11 جولای سال 2021 میلادی است. در این 30 دقیقه دیدبان حقوق بشر از احتمال قتل‌های انتقام جویان در افغانستان ابراز نگرانی کرده.
متاسفانه قتل‌های انتقام جویانه، سایر انواع تجاوزات، سوء استفاده‌ها و تخلیه اجباری در جنگ افغانستان سابقه طولانی دارد.
تزریق واکسین جانسون اند جانسون از شنبه در افغانستان آغاز شد. کی‌ها در اولویت قرار دارند؟
افرادی که سنشان از 55 سال بیشتر است خواسته که مرض مزمن یا دوامدار دارند.
آواره شدن هزاران تن در نتیجه جنگ و ناامنی در ولایت‌های مختلف افغانستان.
باور به خدا کرد که چند شب چند روز است که ما خدمت گرسنه هستیم، یکی سوسو کرده برامی تیفلای نمی خونو نان میطلبیم برشون میتیم.
8 تن به اتهام آتش سوزی اخیر در یک فابریکه در بنگلادش بازداشت شدند. در این مجله خبری نگاه هم میکنیم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. برای فروشندگان آنلاین رفتن به کجاها مسئول است؟
جایی که باشه وزیر اکبر خان، شهر نو، دالمانی طرف ها میریم. با جای دوردست که باشه ببینیم که خطر از بزید نمیریم.
این گفتگو در رنگ های زندگی دعوت میکنم با ما همراه باشید. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخطها نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دور تازه سفرهایش به منطقه را به هدف گفتگوهای صلح آغاز کرده. رئیس جمهور اشرف غنی از درگذشت نصیر احمد احمدی نویسنده افغان ابراز تأسف کرده است. و ارجنتین قهرمان بازی‌های کوپا امریکا، امشب هم قرار است ایتالیا در برابر انگلستان در جام ملت‌های اروپا به میدان رود. مشروع خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید به قطر رفته تا هیئت دولت افغانستان و طالبان را برای گفتگو در مورد توافق صلح تشویق کند. خلیلزاد دیروز در توییتر نوشت همان گونه که رئیس جمهور جو بایدن گفت، بحران افغانستان تنها از طریق گفتگو حل می شود. زلمه خلیلزاد همچنان گفته او با همه جوانب در افغانستان، منطقه و جهان در تلاش است تا راه را برای پایان جنگ در افغانستان دریابد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز در اعلامیه گفت این سفر خلیلزاد روز جمعه آغاز شد و بخش از حمایت دوامدار واشنگتن از روند صلح افغانستان است. بر اساس اعلامیه، زلمه خلیلزاد در یک نشست بین المللی روابط منطقه‌ای و میزبانی ازبکستان در شهر تاشکند نیز اشتراک خواهد کرد. این سفر در حال صورت گرفته که خروج نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در حال پایان یافتن است و جنگ ها شدت یافته. دولت افغانستان میگوید زمانش فرا رسیده که طالبان از قتل عام مردم دست برداشته و به گفتگوهای صلح بازگردند. محمد امیری سخنگوی معاون رئیس جمهور دیروز در اعلامیه‌ای که بر رسانه‌ها فرستاده شد گفته است که خشونت و قتل عام مردم باید پایان یابد.
حکومت افغانستان تمام اقدامات عملی برای صلح را انجام داده و همواره در میز گفتگوها حاضر بوده. وقت آن است که طالبان دست از جنگ و خشونت و قتل عام مردم بردارند و به میز مذاکرات صادقانه حضور یابند.
پیش از این فوزیه کوفی، یک عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان، در دوحه بر رادیو آزادی گفته بود که روند گفتگوها به کندی پیش رفته. این سو جنگ و خشونت در سرتاسر افغانستان شدت یافته و تقریبا هر روز از دست به دست شدن ولسوالی ها گزارش داده می شود. رئیس جمهور اشرف غنی از درگذشت نصیر احمد احمدی نویسنده افغان ابراز تأسف کرده. آقای غنی در اعلامیه گفته که احمدی تلاش‌های چشمگیر را برای غنامندی زبان پشتو به ویژه در رمان نویسی انجام داده. صابر مهمند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بر رادیو آزادی در مورد درگذشت نویسنده گفت:
خاغلی احمدی مرینا د پښتو ادب
مرگ آقای احمدی زایعه بزرگ برای ادبیات پښتو به ویژه در بخش رمان نویسی است. وزارت اطلاعات و فرهنگ به همه اعضای خانواده و دوستان شادروان نصیر احمد احمدی صبر جمیل تمنا میکند.
جمیل صبر غوښتنه کوي.
نصیر احمد احمدی در سال 1353 شمسی در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی به دنیا آمد و دیروز به دلیل بیماری درگذشت. از آقای احمدی 23 کتاب بر جا مانده که شامل 15 رمان و مجموعه های از داستان های کوتاه می شود. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. قصر سفید می گوید در دیدار 15 جولای رئیس جمهور جو بایدن با انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در مورد پایپلاین گاز نورد استریم 2 نیز بحث خواهد شد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید دیروز در یک نشست خبری در واشنگتن در این مورد به خبرنگاران جزئیات داد.
مطمئنن که موضوع پایپلاین نورد استریم 2 بخش از بحث ها خواهد بود. دیدگاه رئیس جمهور بایدن در مورد تغییر نکرده که این یک معامله بد بوده و مسائل جهانی در آن دخیل است. اما من نمی خواهم نتیجه نشست را که چگونه خواهد بود پیش بینی کنم.
ایالات متحده با پروژه پایپلاین گاز نورد استریم 2 که گاز طبیعی روسیه را به جرمنی انتقال می‌دهد مخالف است. به گفته آمریکا این پروژه به نفع متحدان اروپایی واشنگتن نیست. با پیدا شدن 7 جسد دیگر شمار کشته شده های ناشی از فرو ریختن یک ساختمان در ایالت فلوریدای آمریکا به 66 تن رسید. تا دیروز شمار ناپدید شده ها 42 تن اعلام شد. دو هفته پیش بخش از این ساختمان 4 طبقه‌ای به صورت غیر منتظره فرو ریخت. تا هنوز هم علت این رویداد مشخص نشده. مقام‌های ایالت فلوریدا چند روز پیش عملیات نجات را لغو کردند، اما جستجوی جسدها در میان آوارهای این ساختمان ادامه دارد. و تیم فوتبال ارجنتین با پیروزی در برابر برزیل به قهرمانی جام کوپا امریکا تکیه زد. در بازی که ساعت پیش پایان یافت، ارجنتین توانست 1-0 برزیل را شکست دهد. انجل دی ماریا توانست در دقیقه 22 بازی دروازه تیم برزیل را باز کند. همچنان قرار است ساعت 11:30 امشب به وقت افغانستان تیم‌های انگلستان و ایتالیا در بازی نهایی جام ملت‌های اروپا به میدان روند. ورزشگاه ویمبلی لندن میزبان بازی نهایی خواهد بود. بازی‌های فوتبال در جام ملت‌های اروپا از 11 جون آغاز شده بود و امشب پایان می‌یابد. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان هوای کابل و چند شهر بزرگ این کشور را بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است: کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین آن 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین آن 27. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 45 و پایین‌ترین آن 29. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 45 و پایین‌ترین آن 23. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 45 و پایین‌ترین آن 27.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی در این مجله خبری میزبان شماستم. امور فنی را هم شفیق عیار پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. دیدبان حقوق بشر از احتمال قتل های انتقام جویانه توسط جوانب درگیر در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این نگرانی در حال مطرح می شود که جنگ ها در افغانستان شدت یافته و خبرها در مورد دست به دست شدن شمار از ولسوالی ها همروزه نشر می شود. جزئیات در این گزارش.
در حالی که جنگ و خشونت‌ها در افغانستان شدت یافته، سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در مورد قتل‌های تلافی جویانه در این کشور ابراز نگرانی کرده. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در این سازمان به رادیو آزادی گفت که این گونه قتل ها و سایر سوء استفاده ها در گذشته توسط طالبان و گروه های ملیشه‌ای که بر مناطق تحت کنترل یکدیگر حمله کرده اند صورت گرفته است.
متاسفانه قتل‌های انتقام جویانه، سایر انواع تجاوزات، سوء استفاده‌ها و تخلیه اجباری در جنگ افغانستان سابقه طولانی دارد. در گذشته در برخی موارد طالبان زمانی که کنترل مناطق را در دست گرفتند، این اعمال را انجام دادند. در موارد دیگر این کار توسط ملیشه‌های صورت گرفته که دوباره کنترل مناطق را از نزد طالبان پس گرفتند و آنها افراد ملکی را مجازات کردند. این گونه دایره از خشونت‌ها و عملکرد تلافی جویانه بسیار خطرناک بوده و در برخی موارد به قساوت‌های جمعی منجر شده است. اکنون که ولسوالی‌ها در افغانستان دست به دست می‌شود، جامعه بین المللی باید خیلی متوجه باشد.
در شماره از ولایات افغانستان به شمول هرات، نورستان، بغلان، کندز، فاریاب، سمنگان، ننگرهار، خوست، پکتیا و سایر ولایات افغانستان از مسلح ساختن صدها تن زیر نام خیزش‌های مردمی گزارش داده شده است. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آزادی گفت علاوه بر طالبان احتمال دارد برخی اعضای خیزش‌های مردمی هم در شماره از تختی‌ها دخیل دانسته شوند.
امروز در چارچوب بسیج مردمی در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و علیه طالبان سلاح برداشتن یا کسایی هستند که از طالبان نفرت و انزجار دارند و نمیخواهند دوباره رژیم سیاه و تاریک طالبان در افغانستان احیا گردد. بناهن یا هدفشان محافظت از مردم است، هدفشان حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است و هدفشان نابودی طالبان است، یا هیچ هدف دیگری جز حمایت از افغانستان، دفاع از افغانستان و محافظت از جان و مال مردم افغانستان ندارند.
در بسیاری از ولایات افغانستان نیروهای خیزش مردمی نیز در کنار قوای امنیتی و دفاعی افغانستان در عملیات‌های نظامی قرار دارند. در این حال دولت افغانستان طالبان را متهم کرده که هنگام حملات بر شماری از مناطق از خانه‌های مردم به حیث سپر استفاده می‌کنند. وحید عمر، رئیس دفتر روابط استراتژیک و عامه رئیس جمهور افغانستان، دیروز در فیسبوک خود نوشته که طالبان فقط با تهدید و ارهاب در مناطق سوخته و مکاتب تخریب شده بر مردم بیچاره کنترل دارند. آقای عمر این را پیشرفت تاکتیکی اما شکست استراتژیک خوانده، گفته دو ماه گذشته ثابت کرد که طالبان عمر طولانی در این خاک ندارند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز روز جمعه در توییتر خود مردم افغانستان را قربانیان اصلی جنگ خوانده و از طرفهای درگیر به ویژه از طالبان خواسته که به حقوق مردم احترام بگذارند. افغانستان تجربه تلخ از جنگ‌های داخلی دارد. تا هنوز آری از اسلحه و مهمات نشده و گروه‌های رقیب اعم از دولت و مخالفان بر شماری از مناطق این کشور تسلط دارند. دو هفته قبل سناتورهای افغان از خیزش‌های مردمی بر ضد طالبان حمایت کردند، اما برای جلوگیری از مشکلات بعدی آنها روی تنظیم این گروه‌ها در چوکات قانون نیز تأکید کردند. اما میر رحمان رحمانی، رئیس مشران و جرگه افغانستان، حدود سه هفته قبل گفته که در آینده مدیریت خیزش‌های مردمی برای دولت دشوار خواهد بود. جنرال سکات ملر، قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان، نیز چند روز قبل به خبرنگاران گفت احتمال دارد ترکیب خیزش‌های مردمی با نیروهای امنیتی و دفاعی افغان و جنگ داخلی در افغانستان دامن زند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید در حال حاضر وضعیت اضطراری است و نیروهای خیزش مردمی در جنگ با طالبان سودمند هستند. به گفته این وزارت بعد روی ادغام این نیروها با قوای امنیتی و دفاعی افغانستان غور خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا ساعت 7:44 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که تزریق واکسن جانسن اند جانسن از شنبه در این کشور آغاز شده. به گفته مقام‌های وزارت صحت، شمار از افراد در اولویت‌های این دور از واکسیناسیون قرار دارند. در این گزارش نگاه شده به واکسن جانسن اند جانسن هم که چی تفاوت با واکسن‌های گذشته دارد.
همزمان با گسترش روزافزون موج سوم ویروس کرونا در افغانستان، وزارت صحت از آغاز تزریق واکسن جانسون و جانسون خبر داده است. 3 میلیون دوز از این واکسین را دولت آمریکا به افغانستان کمک کرده و نزدیک به 1.5 میلیون آن به کابل رسید. مسئولان این وزارت گفتند که واکسین جانسون و جانسون در کابل و برخی ولایت‌های دیگر تطبیق خواهد شد. میرویس علیزاده معاون سخنگوی وزارت صحت گفت که انتظار می‌رود محموله بعدی این واکسین تا اواخر ماه جولای به افغانستان برسد.
افرادی که سنشان از 55 سال بیشتر است، خاصه که مرض مزمن یا دوامدار دارند، اشخاصی که در ساعات پر ازدحام وظیفه دارند، خصوصا با مراجعین بسیار سر کارشان است. استادای مکاتب و پانتونها واکسن تطبیق میشه و شاگردان مکاتب و معصومین پانتونهایی که سنشان از 18 سال بیشتر است برازو واکسن تطبیق میشه. بیجا شدگان داخلی واکسن تطبیق میشه، با ژورنالیستا واکسن تطبیق میشه، همکاران صحی ما واکسن میشه.
شرکت جانسون و جانسون گفته که این واکسین تا 85% در برابر بیماری شدید ایمنی ایجاد می کند. بر بنیاد اطلاعات سازمان صحی جهان، این واکسین به عنوان واکسین تک دوز برای افراد بالاتر از 18 سال استفاده می شود. این سازمان در 12 مارچ 2021 واکسین جانسون و جانسون را برای استفاده اضطراری ذکر کرد و افزود که در پیشگیری از عفونت ها و کاهش مرگ و میر در سراسر جهان نقش اساسی دارد. اما بر اساس گزارش مرکز کنترل بیماری های آمریکا، این کشور به دنبال مرگ 15 تن در نتیجه لخته شدن خون آنها در پی تزریق این واکسین، تزریق آن را متوقف کرد، اما پس از چند روز تزریق این واکسین را دوباره از سر گرفت. این مرکز احتمال لخته شدن خون پس از دریافت این واکسین در زنان 18 تا 49 سال را 7 در 1 میلیون گفته است و در میان زنان بالاتر از 50 سال و مردان را 1 در 1 میلیون برآورد کرده است. وزارت صحت در حال تزریق واکسن ضد ویروس کرونا جانسون و جانسون را آغاز کرده که از جمعیت بیش از 33 میلیونی این کشور تنها حدود 1 میلیون تن واکسن دریافتند. بیش از 1,400,000 دوز واکسن آمریکایی جانسون و جانسون در حال روز جمعه به کابل رسید که پیش از این نیز مردم این کشور 2 نوع واکسن را تزریق کرده بودند. هند 500,000 دوز واکسن استرازنکا و چین 700,000 دوز واکسن سینوفارم به افغانستان کمک کرده بود. با این حال آمارهای ویروس کرونا هنوز هم در حال افزایش است. وزارت صحت برای کاهش آمار ابتلا به ویروس کرونا همه مرکزهای آموزشی، تالارهای عروسی و فاتحه خوانی‌ها، حمام‌ها و تالارهای کنفرانس را تا اول اسد مسدود کرده است.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا هم نگاه میکنیم بر رسانه‌های جهان که در مورد افغانستان چی ها نشر کردند.
نشریه میل آنلاین در شماره اخیر خود با چند سرباز افغان که اخیراً هم قطاران زخمی خود را به تاجیکستان انتقال داده بودند صحبت کرده است. به نوشته نشریه، این سربازان بعد از آن که در منطقه سرحدی از سوی طالبان مورد حمله قرار گرفتند، مجبور شدند عقب نشینی کنند. حمله بر این مناطق در اوایل ماه می زمان آغاز شد که قوای آمریکا آخرین مرحله خروج سربازان خود از افغانستان را آغاز کرد. نشریه می افزاید که حکومت افغانستان و طالبان قرار بود بر ایجاد یک راه حل سیاسی موافقه کنند تا راه برای صلح در افغانستان باز شود، اما مذاکرات آنها در دوحه به بن‌بست روبرو شد و کدام پیشرفت نداشت و به نظر نشریه طالبان اکنون خیال پیروزی نظامی را در سر دارند. به هر حال در بخش دیگر این مطلب می‌خوانیم که سربازان پناه برده به تاجیکستان دوباره برگشتند و اکنون در یک مرکز نظامی در کابل به سر می‌برند و منتظر برگشت به مأموریت خود هستند. چندین نفر آنها به نشریه گفتند که سربازان در فکر عقب نشینی نبودند، ولی وقتی که قماندانان آنها میدان جنگ را رها کردند، سربازان هم چاره دیگری نداشتند. یک تن از این سربازان به نام مهرالله که 27 سال عمر دارد گفته است که یک هفته در شیرخان بندر تحت محاصره قرار داشتند و از گذرگاه سرحدی محافظت می کردند، اما وقتی که بعض از صاحب منصبان میدان را خالی کردند، معنویات سربازان هم خراب شد و صحنه را ترک کردند. به گفته مهرالله، اگر بین مرکز و قماندانی و قوای مستقر در آنجا هماهنگی خوبی وجود می داشت، سربازان برای عوض عقب نشینی جنگ را ادامه می دادند. در این میان نشریه پولیتیکو در شماره اخیر خود می نویسد جو بایدن رئیس جمهور امریکا با خارج ساختن قوای خود از افغانستان اکنون بیشتر به قوای هوایی افغانستان تکیه می کند. اما به نوشته نشریه اگر شما عقب زدن طالبان را کار مشکل می دانید یک بار هم به این فکر کنید که چگونه یک هلیکوپتر نظامی پارچه شده را با هم وصل و فعال خواهید ساخت و آن هم تحت نظر متخصصان از راه دور و از طریق زوم. نشریه می افزاید که امریکا بر علاوه خارج ساختن قوایش از افغانستان هزاران قراردادی تکنیکی این کشور را نیز خارج کرده و پیکرهای از هم جدای هلیکوپترها عقب ماندند که باید ترمیم و به ستون فقرات قوای هوایی افغانستان تبدیل شوند.
ساعت حالا 7:50 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. 8 تن به اتهام جان باختن در آتش سوزی اخیر در یک فابریکه در بنگلادش بازداشت شدند. این آتش سوزی 52 قربانی بر جای گذاشتند. جزئیاتش در این گزارش.
یک مقام ارشد پلیس بنگلادش میگوید 8 تن به اتهام قتل در ارتباط با آتش سوزی اخیر در یک فابریکه که منجر به کشته شدن حداقل 52 تن شد دستگیر شدند. این آتش سوزی شب پنجشنبه در یک فابریکه 5 منزله در حومه شهر داکا پایتخت بنگلادش آغاز شد و ابرهای از دود سیاه از آن به آسمان بلند شده بود. بعد از خاموش ساختن این عریق، بعد از ظهر جمعه پلیس انبوه از اجساد را در داخل این فابریکه کشف کرد. جیدال علم، آمر پلیس منطقه ناریانگنج، دیروز 10 جولای از طریق تلفن به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که 8 تن به اتهام قتل در ارتباط با این آتش سوزی دستگیر شدند و در توقیف پلیس قرار دارند. اسد و زمان خان وزیر امور داخلی بنگلادش گفته در بین افرادی که دستگیر شدند مدیر عامل شرکت ساجیب گروپ که مالک این فابریکه است نیز شامل می باشد. وزیر امور داخلی بنگلادش از ارائه جزئیات بیشتر در مورد خودداری کرده اما گفته که افراد مسئول در این رویداد مجازات خواهند شد. اسد و زمان خان دیروز هنگام بازدید از محل رویداد در صحبت با خبرنگاران این رویداد را قتل خوانده است. شام دیروز محکمه شهر داکا اجازه داد تا هر 8 فرد مظنون در این رویداد برای ادامه تحقیقات 4 روز دیگر در توقیف پلیس باقی بمانند. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، بنگلادش دارای سابقه غم‌انگیز مصیبت‌های صنعتی از جمله آتش سوزی در فابریکه ها و کشته شدن کارگران گیر مانده در این فابریکه هاست. در همچون موارد مشابه مالکان فابریکه ها به دلیل سهل‌انگاری با اتهامات قتل عمدی روبرو شدند، زیرا قافل کردن فابریکه ها هنگام کار و در ساعات تولیدی غیر قانونی است. در سال 2012 میلادی 117 کارگر در پشت دروازه های خروجی قافل شده در یک فابریکه تولید پوشاک در شهر داکا گیر مانده و جانهایشان را از دست دادند. فقط 1 سال بعد از این رویداد بنگلادش شاهد فرو ریختن یک فابریکه دیگر پوشاک و کشته شدن بیش از 1100 کارگر بود. بعد از این فاجعه که در سال 2013 میلادی اتفاق افتاد، بنگلادش قوانین سخت گیرانه را برای صنعت پوشاک تدوین کرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
جنگ و ناامنی شمار زیاد از مردم را در افغانستان آواره ساخته. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان هفته پیش گفت که تخمین می کند شاید شمار این بیجا شده ها به بیش از 160 هزار تن برسد. بشنیم اظهارات شمار از این بیجا شده ها را.
ما به اثر جنگ هایی که در قندز شده بود ما یک هفته میشه که مهاجر هستیم، یک هفته بیشتر میشه که از ولایت قندز به اثر فشارهای طالبان که به ما وارد کردن که باید جا را ترک کنیم، ولایت کوپی که بالای ما انجام دادن ما مهاجر گردیدیم به ولایت بدخشان که ما اینه بخیرتان معلوم است که مدت یک هفته بیشتر میشه که دمی فضای باز زندگی میکنیم و ما چون خیمه فعلا به ما کم رسیده است تا دیگه مسافت تعداد نفوس مهاجر شده زیاد است، خیمه کم بود. در خیمه 4 خانواده 5 خانواده زندگی میکنه، کسایی که روابط فامیلی نزدیک دارن. خاص ما از حکومت محلی است که درد ما را، رنج ما را، مشکل ما را به حکومت مرکزی برسانه تا اینکه دیگه ما به سرنوشتی تا کی پیش میبریم و اطفال ما به سرنوشت است که ما به سرنوشت. خاص ما از مسای خیریه است که به کمک های بیشتر به ما توجه کنن و ملل متحد بیشتر شریک بسازن از وضعیت خرابی ما، تا اینکه ما بتونیم که یک سرپناهی داشته باشیم، یک جای داشته باشیم. اطفال ما فعلا وقتتون معلوم که در لب دریا زندگی میکنیم، تا عمل لحظه در خطر هستن، چون وقتی آب خیزیر هم هست اطفال ما بسیار در خطر کلان قرار دارن.
این قسمی که شما ببینین در باغ ما 30 خانواده به جای فعلا اومده هستند، که شاید که یک تعداد خانواده به جای خیش اقاربشون رفته باشند و تعدادی هم در کدام جایی همین شهر فیض آباد باشند. و ما 30 فامیل اومدیم در همین باغی که خودتون میبینید، در باغ زیارت، باغ دولتی است که به جای پناه بردیم. و خودم پنج سر جمعیت هستم. خودمون بی طرف، نه طرفدار طالب هستیم، نه طرفدار دولتش، و نه بینش آسیب رساندیم و نه باورش آسیب رساندیم. یعنی از اثر نمی جنگاشون که جنگ در گرفت، دیگه خانه های ودای ما زیر جنگ مون، مرمی می اومد داخل خانه مون، داخل اولیا مون، چند تا همسایه مون زخمی شدن. بالاخره ترسیدیم، فرار کردیم، مهاجر شدیم به می فیض آباد. باور به خدا کرد که چند شب چند روزه که ما خودمون گرسنه هستیم، یک سوسو کرده برای تیفلا اینمی خونه نان میطلبیم برشون میتیم، دیگه خلاص. ما دیگه همه مال و دارایی مون در ما ولسوالی اعلام کردیم، اومدیم برای همینجا که از هیچ طریقی تا هنوز برای ما کمک نرسیده.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هستید. سرخط خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید به قطر رفته تا هیئت دولت افغانستان و طالبان را برای گفتگو در مورد توافق صلح تشویق کند. خلیلزاد دیروز در توییتر نوشت همان گونه که رئیس جمهور جو بایدن گفت، بحران افغانستان تنها از طریق گفتگو حل می شود. دولت افغانستان میگوید زمانش فرا رسیده که طالبان از قتل عام مردم دست برداشته و به گفتگوهای صلح بازگردند. محمد امیری سخنگوی معاون رئیس جمهور دیروز در اعلامیه‌ای که به رسانه‌ها فرستاده شد گفته است که خشونت و قتل عام مردم باید پایان یابد. رئیس جمهور اشرف غنی از درگذشت نصیر احمد احمدی نویسنده افغان ابراز تأسف کرده. آقای غنی در اعلامیه‌ای گفته که احمدی تلاش‌های چشمگیر را برای غنامندی زبان پشتو به ویژه در رمان نویسی انجام داده. قصر سفید میگوید در دیدار 15 جولای رئیس جمهور جو